شرح رساله حقوق امام سجاد علیه السلام توسط دکتر محمد علی مجد فقیهی. جلسه ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما حجت ابن الحسن العسکری روحی و ارواح العالمین له الفداء. و حق الصلاة ان تعلم انها وفادة الى الله عز وجل و انك فيها قائم بين يدي الله عز وجل. در ارتباط با خدا حقوق و وظائفی به گردن ما هست که امام سجاد در تلیعه این حقوق موضوع عبادت خدا و عدم شرک ورزیدن به خداوند و اخلاص رو بیان فرمودند. در ادامه رساله مصادیق این عبادت ذکر شده که ما از جاهای گوناگون رساله همه رو یک جا آوردیم، چون خواستیم هر بحثی رو در فضای خودش مطرح کنیم و اون چه که مربوط به ارتباط با خدا هست اون رو بیان کنیم. حقی که امام در این فراز بیان می کنند حق الصلاة هست. نماز برای خدا به پا داشتن. خب نماز رو ما مسلمان ها اگر عبادت نباشه عادتمون هست که انجام میدیم و به قدری عادی شده که به اون ظرائف و دقایق و حقایقی که در نماز وجود داره توجه نداریم. موضوع نماز، من یه مقدمه عرض بکنم بعد به تفسیر کلام امام سجاد سلام الله علیه بپردازیم. تعابیر زیادی در جایگاه نماز شده. نماز در دین عمود دینه، ستون دینه. اگه عمود یه خیمه رو بردارند خیمه فرو می پاشه، اگه نماز رو بردارن مجموعه دستورات و دین از بین خواهد رفت، وزنی ارزشی نداره. به تعبیری که امیرالمومنین در نامه به محمد بن ابی بکر نوشتن می فرمان بدان که اعمال تو تبع لصلاتک، اعمال تو تبع و پیرو نمازته. اگه او رو قبول کردن اونا رو هم قبول میکنن، اگر نه باقی رو قبول نمیکنن. پس نماز در منظومه اعمال دینی، اینو دقت بفرمایید. بعضیا میان میگن که ارکان اسلام، ارکان دین، ارکان مذهب 5 تاست، نماز و حج و اینها و ولایت، و از همه مهمتر ولایته. یه جا میان میگن نماز خیلی اهمیت داره، محبوب ترینه. اینو دقت کنید، نماز در حوزه اعمال رکنه، اما ولایت در کلیت دین رکنه. ولایت امام معصوم، ولایت اهل بیت، عنایت بفرمایید. لذا در مجموعه اعمال عبادی و اعمال شایسته‌ای که انسان‌ها انجام میدن، ستون همه این اعمال نمازه. اگه این درست بشه باقی هم درسته، اگه این درست نشه باقی همه تکون میخوره. چرا؟ چون عملی مقبول خداست که برای خدا باشه. اگه شما انفاق میکنی برای شهرت، اونجا چیزی نمینویسن. اگر شما گذشت میکنی از کسی چون چاره ای از گذشت نداری، این ارزش نداره. گذشتها، رحمها، کرمها، انفاقها، خدمتها اگه برای خدا بود، اون موقع دارای قیمت میشه. خب وقتی که زیر ساخت تمام اعمال شایسته انگیزه الهی و للهی بودن آنه، خب نتیجتاً کسی که هر کاری رو برای خدا انجام میده امکان نداره نسبت به نماز خودش تهاون داشته باشه و بی‌اعتنا باشه. این در واقع بیان یک حقیقته که نماز ستونه، به خاطر که تمام اعمال زیر ساختش للهی بودنه و نماز هم حقیقت چی است؟ انجام عملی خالصا لله. خب این نکته مهم در مورد نماز به عنوان ستون دین. حتی در بعض روایات داره که چهره دین نماز، خیلی هم قشنگه. چهره هر چیزی نماینده اون چیزه، صفحه نمایش اون چیز هست. حضرت علی می فرمان که اون چه که فرد در درون خودش پنهان کرده این در وجهش آشکار میشه. شما ترستون، غضبتون، حس هایی که در درون دارید، تمام پدیده‌های روانی شما از چهره شما قابل قرائت هستش. پس چهره نمایانگر و نمایشگر درون انسانه، نماز هم نمایشگر دینه، چهره دینه. هر چی که انسان در دین و دیانت به دست آورده تو نمازش جلوه میکنه. خیلی این مهمه. اون مسئله ستون یک ارتباط نماز با همه اعمال بود، مسئله چهره یه نوع ارتباط دیگری هست. یعنی من و شما وقتی به نماز می ایستیم شخصیتمون تو نماز حاضر میشه، چون نماز چهره خود ماست. تمام اون چیزایی که چطور میگم اگر کسی میخوابه میره تو خودش. شما خواب که میبینید برمیگردید به خودیت خودتون تو خواب. آدم عصبی هستید، آدم ترس دارید، توی آرزو هستید، اونا میاد جلوی چش شما مانور داده میشه، اونا رو میبینید. آدم خوب هر جوری که هستید اینا توی نماز، توی خواب شما رو میبره به همون شخصیتتون. چون خواب بیننده و دیده شده یکیه. اینجا من بیننده منم، دیده شده خارج از منه، اما در خواب بیننده و دیده شده یکی هست. لذا فرد تو خواب به خودش میره، به خودش برمیگرده. نماز هم این حالت رو داره. هر جوری که هستیم تو نماز اون شخصیتمون میاد میدون. نماز چهره ماست، اونجا نشون میده تواضعمون، رحممون، هر کار خود. لذا بسیاری از در روایت هم آمده برای حضور قلب اعمال روزانه من و شما عامل حضور قلبه. اگه کسی گناه کرده باشه هم در نمازش تأخیر میندازه، هم تو نمازش حاضر نیست. اگه کسی کار خیلی انجام داده نمازش رنگ دیگه ایده. چون نماز چهره دینه، یعنی چهره متدین و چهره حقیقی دینه. خب این در واقع جایگاه نماز هست تو منظومه دین، یه همچین جایگاهی داره و اینقدر اهمیت داده شده. از امام صادق صلوات الله علیه سوال کردن که شما بهترین عمل رو که ما به خدا نزدیک بکنه ما رو چی میدونید؟ چون همه کارهای ما برای اینکه به خدا نزدیک بشیم. مرحوم آخوند در کفایه داره الواجبات کلها توسلیات، بحث واجب دارن، واجب تعبدی، واجب توسلی، اصولی این تقسیم کردن واجبات شرعی رو، تقسیم مختلف، واجب کفایی، واجب عینی، چه ایشون در بحث توسلی میگه الواجبات کلها، همه واجبات توسلی هست. یعنی چی؟ یعنی همه واجبات وسیله نزدیکی به خدا، تقرب به سوی حضرت حق سبحانه و تعالی. لذا از امام صادق روایت در کافی آمده، ملای از الفقی آمده، منابع معتبر حدیثی ما آمده، از با فضیلت ترین چیز و عاملی که انسان رو به خدا نزدیک میکنه چی هست و همچنین محبوب ترین کار نزد خدا چیه، امام میفرماد ما اعلم شیئا بعد المعرفه. دقت کنید، معرفت حسابش شداست، معرفت الله، معرفت الامام، اونا رکن، اونجای چیز دیگه است. در مقام عمل امام میفرماد من بعد از معرفت چیزی رو با فضیلت تر از این نماز نمیبینم. الا ترى ان العبد الصالح عیسى ابن مریم قال اوصانی بالصلاه و الزکات ما دمت حیا. آیا نمیبینی که بنده صالح خدا حضرت عیسی مسیح وقتی در گهواره صحبت کرد گفت اوصانی به صلات و زکات، خدا وصیت کرده به من، سفارش کرده به نماز، اول از همه نماز، مادام تو حیا، مادامی که زندم نماز بگذارم. خب این در واقع عظمت نماز هست از جهت جایگاه، از جهت عملیه، یک همچین عملیه، بهترین عمل، با فضیلت ترین عمل و هسته مرکزی همه اعمال، همه اعمال هم به این وابسته است. پس سه چیز خوبیه تا اینجاش. حالا پرده رو یه ذره بزنیم کنارتر ببینیم این نماز چه خاصیتی داره. میان میگن آقا مثلا فلان دارو خیلی داروی خوبیه، خارجی ها هر روز از اینا میخورن، شما ببینید بخورید، فلان نمیدونم گیاه رو، فلان نمیدونم سبزی رو، فلان نمیدونم چیز رو گفتن رو خیلی خاصیت داره، خیلی خوبه، بخورید همتون. بعد فوری طرف میپرسی که خب این که اینقدر خوبه تبلیغ میکنی چی توش هست، درونش چیه؟ میپرسن دیگه، مینویسن آقا این حاویه، این چیزاست و این آثارم داره. حالا وقتی نمازی همچین نقشی داره، این نماز چه اتفاقی میفته؟ پرده رو کنار بذاریم، این پشت سر نماز چه خبره. حدیث زیبایی از پیامبر هستش. حالا گفته شده مثلا به علت اینکه مخاطبهای مختلف بوده، هر کی رو یه جوری بهش گفتن. گفتن چطور اگه 5 بار خودتو بشوری تمیز میشی، نمازم روحتو تمیز میکنه. خب این یه بیانه، قشنگم از خوبه. اما حدیثی داریم که اهل معرفت او رو نگاه کنن، اون موقع معلوم میشه نماز چه قصه ای داره. هر جزئی از اجزایش مقامی از مقامات فرشته های الهیه. او فرشته های نورانی که به تعبیر امیرالمؤمنین اعلم خلق، داناترین خلق، خائفترین مخلوقات، مقربترین مخلوقات به نزد خدا هستند، اینا جزئی از اجزاء صلات مقامشونه. منها رکوعون، یه سری اینا همش در رکوع هست، رکوع جزئی از اجزاء نماز. یه ده همش تو مقام ساجدیت و سجودن، یه ده همش در مقام قیامند. باطن این نماز در عالم معنا و ملکوت وقتی میاد خیلی عظیمه که جزئیش مقام صنف و گروهی از فرشتگان الهیه. خب حالا اون روایت زیبا رو از پیامبر بخونیم که البته این روایت با ترجمه و شرح ما رمزگشایی نمیشه، اینا رو باید طرف اهل دل، اهل معنا باشه تا این لطائف این روایات رو بگیره. پیامبر می فرمان اذا قام العبد المؤمن، هرگاه بنده مؤمنی بایسته برای نماز. خب معلومه که اول باید بنده باشه، بعدم اهل ایمان باشه. نماز با شک، لذا داریم کسی که تو یقین باشه بخوابه بهتر از کسی که نماز میخونه و شک داره، عبادت میکنه و شک داره. شب گذشته عرض کردیم شرک در عبادت نفی شده، مقدمه شرک شکه، باید شک رو درمان کرد. شکش انسان باید درمان بکنه. لذا در اینجا عبدی که ایمان داره به خدا و باور کرده خدا رو، وقتی میسته به نماز، نظر الله الیه، خدا بهش نظر میکنه. این که میگیم خدا نظر میکنه بهش، این یک. بذارید بخونم عبارت رو بعد بگیم چیه اینا. او قال اقبل الله علیه، در برخی روایات داره که خدا بهش اقبال میکنه، یعنی توجه میکنه به این آدم، حتی ینصرف، تا اینکه از نمازش بیاد بیرون. و ازلته الرحمه من فوق رأسه الى افق السما، رحمت بر سر او سایه می افکند، رحمتی که تا افق آسمان این رحمت اعتلا یافته و گسترده شده. اینا یعنی چی حرفا؟ خدا نظر میکنه به کسی یعنی چی؟ عاشقا خب هزار کار میکنه معشوق یه نگاهی باش بکنه، خیلی طالب نگاهه، باید می نگاهش بکنه. اونا یه ذره بهتر میفهمن این قصه رو که انسان دل داده، نگاه معشوق چه کاری در درون او ایجاد میکنه، چه کارش میکنه. اما من میخوام این موضوع رو فقط از زاویه محبتی نگاه نکنی. کسانی که مشهد مشرف شدن، زیارت حضرت سامن الحجج رو، اون زیارت زیبا و بعد اون دعای واقعا بی نظیر بعد از نماز رو قرائت کردم که چقدر باید شکر خدا رو بکنیم که این ذخایر بزرگ معرفتی رو رایگان دست ما دادن. اونجا میگه خدایا از تو میخواهم به اون نگاهی که الی الجبال فتشاقت و الی الارضین فتسطحت و الی السماوات فارتفعت، نگاه کرد خدا کوها ارتفاع گرفتن، آسمان برافراشته شد، زمین گسترده شد، نگاه الهی، توجه الهی توی ماده و عالم ماده و طبیعت این کارو به دل آدم میفته چه میکنه، چه اتفاقی میفته. پس جای ملاقات با خدا و لحظه‌ای که انسان میتونه در مرعا، یعنی خودشو قرار بده در منظر نظر الهی یا خدا ببینش، خدا همیشه میبینه اما دیدن خاص بکنه که متحول بشه، تشامخت وجودش، ارتفعت وجوده، بسطت وجوده، همه غضبها، همه رذائل نفسانی مال تنگی وجود ماست. خدا نگاه کنه باز میشه، خدا نگاه کنه تمام اینها از انسان ریزش میکنه، انسان نور میشه، اوج میگیره. خدا بهش نگاه میکنه، نگاه خدا نگاه تعارفی نیست، یه همچین قضیه ایست. مظاهر اسماء الهی مثل امیر المؤمنین، پیامبر و اهل بیت، به ذره گر نظر لطف بوتراب کند، با آسمان رود و کار آفتاب کند، تا چه برسه به خدا. انقلاب ایجاد میکنه در درون نگاه امام، تا چه برسد به نگاه حضرت حق سبحانه و تعالی. اونو همه شنیدید، بارها من در همین جا اینو عرض کردم. طرف آمد گفت یا علی برادرم دشمنته، فرمود کجاست؟ گفت اونجای مسجد نشسته. مولای نگاهش کرد، پرید، عاشق علی شد. یک نگاه انقلاب عداوت به محبت کرد. اینه. خیلی نماز رو اگه بریم پشت صحنه نماز رو ببینیم قوغاست. نظر الله الیه. اون وقت دیگه نماز تند خونده نمیشه، نماز انتظار کشیده میشه برای وقت نماز، منتظر نماز. عرخنا یا بلال، ما میگیم نماز بخونیم راحت بشیم، یعنی تمام بشه راحت بشیم. پیامبر میگه کی وقت نماز میاد تا راحت بشیم؟ دنیا سنگینی داره، غیر خدا سنگینه برای روح آدم. خدا که سنگین نیست، نماز که سنگین نیست. لذا خدا نگاهش میکنه. اقبل الله علیه، اقبال حضرت حق، حتی ینصره تا برگرده از نمازش. و ازلته الرحمه، او خود خدا نگاهش میکنه. اینجا حالا رحمت الهی او رو فرا میگیره. رحمت یه رحمت کوچیکی نیست، رحمتی است که از من فوق رأسهی الی افق السما. والملائکه تحفه من حولهی الی افق السما. ملائکه همین آدم رو اطرافش رو فرا گرفتن تا آسمون ها. و وکل الله بهی ملکا، خدا یک فرشته ای رو موکل میکنه بر کسی که داره نماز میخونه. اینجا یه پرانتزی باز کنم، فرشته ها بحثش تو خطبه اول نهج البلاغه مفصل گفتیم، ولی در رابطه با اینجا میخوام عرض کنم. فرشته ها هر کدوم تو عالم یه کاری دارن، کارگزار خدا تو عالم هست. اما در رابطه با اعمال ما یه سری فرشته ها هستن که اینها حضورشون در کنار انسان یا تنزلشون بر قلب انسان حامل خوشی و بشارت و آرامش برای قلب آدمه. علامتش هم اینه، در قرآن داره، هم شیطان نازل میشه بر آدم، اما بر کی؟ تنزل علی قلب کل افاکن اثیم. شیطان به هر قلب دروغگوی گناهکاری نازل میشه، فرود میاد. فرود آمدن شیطان در درون اثر و علامتش دلهوره و اضطرابه. از شیطان یعدکم الفقر و یعمرکم بالفحشاء، وعده فقر میده، میترسونه، دلهوره داره، ناآرامه. اما علامت حضور ملک آرامشه. قرآن میگه تتنزل علیهم الملائکه الله تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنه التي کنتم توعدون. بس معلومه مال قبل از این عالمه، چون هنوز بشارت میخواد بده برای بهشت. میگه اینا نازل میشن به قلب، الله تخافوا ولا تحزنوا. ممکنه با طرف حرف نزنه، اونم نشنوه. لا تخافوا ولا تحزنوا احتمال کنایه این داره که وقتی ملک حضور پیدا میکنه در وجود یک انسان خوب، این دلش از خوف و حزن خالی میشه، دیگه نمیترسه، تا قصه داره آرام. خب اینجا در موقع نماز فرشته های خاصی هم که اینا در موقع اینا هستن حاملان فیض و نور و رحمت الهی برای مصلی هم، یعنی نمازگزار. حالا تازه داریم از نماز که خیلی خوشمزه هست حرف میزنیم. حالا نگفتیم که این نماز باید چه نمازی باشه تا اینا رو داشته باشه. آیا نماز کلاغی که در روایات داره، مثل کلاغ که نک میزنه، نمازای اینجوری اینا رو که نمیگیره که. نماز به شروطها، به حدودها که حالا گفتم فرمودم. فرشته به این فرد میگه ایها المصلی لو تعلم من ينظر اليك و من تناجی ملتفت ولا زلت من موضعك ابدا. ای نمازگزار، اگه بدونی کی داره نگاهت میکنه و اگه بدونی با کی داری حرف میزنی و نجوا میکنی، متوجه به هیچ چیزی در عالم نخواهی شد و هیچگاه از جایگاه خودت کنار نمیری، یعنی تا ابد به نماز میست. متما نمیبینیم اینا رو و نمیفهمیم اینا رو. باز در روایات داره این مال خوب خوباست. حالا مال بد بدام نماز چیه قصدش؟ این مال عبد مؤمنه که ایستاد نماز قوغا میکنه، تو ملکوت عالم قوغا میکنه، تو غیب وجودش نماز قوغا میکنه. اما مال اونا اونوریا ما من سلاتن، باز پیامبر فرمودن سر واله یحضر و وقتها، هیچ نمازی نیست که زمانش که حاضر میشه ملکی ندا میکنه. اولا بازم تو پرانتز عرض کنم، بعضیا خیلی افکار به خیال خودشو منور الفکرن، روشن فکر هستن، یه حرفایی میزنن یعنی آقا نماز وقت و وقت یعنی چی؟ صبح زور نماز توجه به خدا هر موقع خواست. خب یه ذره جلوترم بگید، غیر اینم بخونیم، یاد خدا چشارو میبندیم دستارم اینجوری میکنیم، این همین به اصطلاح عبادت هندی ها خدا رو عبادت میکنیم. چرا یه حرفا رو بزنیم؟ نه خیلی، نه، حساب داره. این اوقات صلات که در روایت داریم بخواد ذره‌ای تقدیم بکنید قبول نیست، هر چه قدم حضور قلب داشته باشه و تأخیرش هم همینطور. تهدید کرده خدا وقت اینها رو و این راز داره. یک جهتش جهت دنیاییه، یک جهتش جهت غیبی و معنویه. جهت غیبیش این است که در این اوقات فیوضات الهی و فرشته های الهی به این عالم نزول پیدا می کنن و این نماز رو می خوان ببرن بالا. از زمان حضور اینها و فرود اینها اوقات صلوات که بعضی از علمای اهل معنا با نزول فرشته ها وقت مغرب و عشاء و ظهر و عصر می فهمیدن که دیگه اونا برچیده شده. جهت دومش اینه که این زمانها انتخاب شده است، در این زمانها اثبات بندگی میشه. ما همه کارامونو بکنیم بعد که تموم شد حالا بریم سراغ خدا، نه اینجوری نیست. خوابیدی تو رخت خواب، الله اکبر بلند شد. زهد درگیر کار تجاری هستی، زندگی اداره از فلان زن بچه هست، الله اکبر ولش کن. اینجا باید خودت به من اثبات کنی. رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیان عن ذکر الله، یعنی معنای این وقت گوش به زنگ بودن عبد هست که هر موقع او زنگ میزنه بهترین یا نمیترین. تلفن زنگ میزنه میدوییم، حالا خدا زنگ میزنه نمیدوییم. این نکتهش اینه، میخوان آروم آروم بندگی رو در ما ایجاد کنن. نماز وقت بندی شده، اون عالم که دیگه وقت و اوقات اینجوری نیستش که. لذا اینا حساب داره، اینا کتاب داره. پیامبر میفرماد نماز وقتی وقتش میاد، وقت نماز، فرشته ندا میکنه بین یدی الناس، جلوی مردم فریاد میزنه ایها الناس قوموا الى نیرانکم التي اوقدتموها على ظهورکم، ای مردم پاشید به سوی آتشهایی که شعله ور کردید و این آتشها داره شما رو میگیره. دیدی که آتش سوزی میشه، طرف فرار میکنه، آتش دنبالش میکنه. میگه این آتیشایی که در اثر اعمالمون به وجود آوردیم و دامنمونو داره میگیره، وجودمونو داره میسوزه، بریم سراغ آتیش نشانی خاموشش بکنه. چی خاموش میکنه؟ نماز. اما پیامبر میفرماد بپاخیزید به سوی آتیشهایی که دامنتون رو گرفته فأطفئوا بصلاتکم، خاموش کنید اینها رو با نمازتون، با نماز آتش خاموش میشه. چون اگر درمان نکنیم نماز این آتش ها رو میسوزونه دیگه، میگیره. در روایتی از امیرالمومنین صلوات الله علیه هست که من نمی ترسم، حالا البته این نباشه که انسان تجربه به گناه کنه، چون ممکنه گناه رو انجام بده دیگه اصلا توفیق توبه نباشه، مگر این عبارت اینه، گناه بکنه مگر اینکه موفق بشم دو رکعت نماز بعدش بکنم و طلب مغفرت از خدا بکنم، یعنی می سوزونه از بین می آب رو آتیش از بین میبره، اثر گناه از بین میبره نماز. ازاد داریم هم باز در روایات که از آثار نماز همین آمرزش گناهان هست. باز امیر مؤمنان صلوات الله علیه در نهج البلاغه دارن در مورد نماز، این کلمات امیر المؤمنین نمیدونم چی هست، چه خصوصیاتی داره، عجیب و غریبه. من این نکته رو متوجه شدم چون ائمه دیگر مخاطبینی می آمدن سوال می کردن، امام مطابق حال او جوابی می داده. یک سوال که چند نفر می پرسیدن چند تا جواب می دادن، همه جوابان درست بوده اما منطبق با عقل فرد بوده. امیرالمؤمنین موقعیتی داشته که سایر ائمه نداشتن و اون اینه که ازت برای جمع صحبت میکرده، یک نفر نبوده بیاد، حتی بوده زمان حضرت ها، ولی غالب کلمات منقول از امیرالمومنین بود که حضرت قاعده میدادن دست افراد، کلیات رو بیان میفرمودن و این امتیاز سخن امیرالمومنین با سایر ائمه هستش، چون امتیاز شخصیشون نیست، امتیاز زمانیشونه، زمان اونا اقتضا میکرده که مطابق زمان و مخاطب خودشون مطالبی رو بگن، بعضیا کلی بوده بعضیا فقط مربوط به اون فرد بوده بیان میشده، اما حضرت اینجوری نیست. لذا کلمات نهج البلاغه همش کلمات کلیدیه، حساب شده است، یک جمعی داره بیان میکنه. از جمله در نهج البلاغه است برای تأیید این مسئله که عرض کردم، کسی میاد از امیرالمومنین از ایمان سوال میکنه، حضرت بهش میگن فردا بیا در مسجد تا پاسختو بهت بدن، چون در اونجا هم نفع عام داره، یعنی الان به تو بگم فقط تویی که میفهمی، بعدم شاید یادت بره، ولی تو جمع که گفته بشه همه میفهمن، در اذهانم میمونه، حضرت هم با مخاطبین گوناگون مطلب و مطرح میکنه و یک مطلب کلیتری رو میاد میگه. امیرالمؤمنین چند تا کلمه راجع به نماز دارن که خیلی واقعا دقیقه، نمیخوام واردش بشم شرحش بدم، فقط میخونم ترجمه میکنم. میفرمان تعاهدو امر الصلاح، کلمه تعاهدو یعنی مسئله نماز رو به عنوان یک تعهد باید انجام بدیم، نه یک عادت که عرض کردم. نماز یک عهده، یک پیمانه، متعهد بشیم برای نمازمون، مقدماتی داره فراهم بکنیم، هر چی که گفتن طبق اون تلاش کنیم نماز رو انجام بدیم، و حافظو علیها، محافظت بر نماز کنید، و تکثروا منها، زیاد نماز بخونید، و تقربوا بها، نماز رو وسیله قرب الالله قرار بدیم. فانها کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز بر مؤمنین نوشته شده حتمیه. الا تسمعون الی جواب اهل النار حين سئلوا، حضرت میفرماید نمیدانید وقتی که اهل جهنم و تو جهنم انداختن ازشون پرسیدن ما سلککم فی سقر، چی شد اومدید اینجا؟ شما رو خدا برای اینجا نیافریده بود آخه، بنا نبود اینجا بیاین، چی شد اومدید اینجا؟ قالو لم نکن من المصلین، نمازگزار نبودیم. ولم نکن، اینو بعدن میگم، این حضرت نداره راجع به این آیه بعدن یه توضیح هست میدم. و انها این نماز تحط الذنوب حتی الورق و تطلقها اطلاق الربق، این گناهان چطور برگ از درخت میریزه، نماز گناهانو میریزه از وجود انسان. این چیزایی که گناهایی که سنگینی کرده نمیذاره ما تکون بخوریم طرف خدا بریم، چابکمون نمیکنه به سوی حضرت حق، نماز این گناها رو میریزه، انسان چابک میشه برای رفتن به سوی خدا. بعد مطالبی دارن و حضرت در ادامه میفرمان و قد عرف حقها رجال من المؤمنین، حق نماز رو گروهی از مؤمنین شناختن، نه همه مردم و نه همه مؤمنین، گروهی از اونها الذين لا تشغلهم عنها زينة متاع ولا قرة عين من ولد ولا مال. حق نماز به این است که متاع بی ارزش دنیا، زینتهای دنیا، نور چشمهای زندگی از فرزند و مال، هیچ کدوم اینها این گونه افراد رو از نماز باز نمی داره، مشغولشون نمی داره. ما اگر شده بد نیست خدا رو امتحان بکنیم، خدا ما رو امتحان میکنه، ما خدا رو امتحان کنیم، یه هر کفره، یه هر زشته من میزنم، ولی عامیانه است، به هوای عامیانه بودن نگاه کنیم، یعنی که خدا رو امتحان کنیم. اگر ما متعهد بشیم به نماز، خدا گفته کفایت میکنیم دیگه. حالا این موقع پای دنیا و نماز بیاد، نماز رو بگیریم دنیا رو ول کنیم، ببینیم خدا چه میکنه اونجا. خیلی اوقات میگم ما کار ضروری داریم، نماز رو تأخیر میندازیم، اتفاقا اون کار ضروری به مشکل برمیخوره، ولی اگر نماز رو مقدم کنیم میبینیم کار ضروری درست شد، کار ضروری درست شد. داستانو شنیدید؟ یه بنده خدا کشاورزی بوده و از حضور انور شما موقع به اصطلاح این بوده که درو کرده بودن، حالا میخواسته بده خرمنکوبی اینا رو بکوبن، کلاغش هم گم شده بوده و حالا دیگه یادم نیست، یه چیز مشکل دیگه هم داشته. اذان میگن، میگه الان دیگه وقت نماز، ول میکنه دنبال الاغش نمیره. خب الاغ هم چی، نماز طول بکشه دورتر میشه، همین که نمازش تموم میشه میاد تعقیبات بخونه، میاد در خونش میزنن فلانی الاغت پیدا شد، میاد تسبیحات بگه، میان در خونش میگن که اشتباهی باید نوبت بگیری که خرمنات بکوبن، اشتباهی خرمن تو رو زودتر همه گرفتن کوبید. اینجوری خدا خودشو میخواد نشون بده تو همین جاها. ما ایمانمون ضعیفه، اگر انسان برای خدا امر الهی رو مقدم بر هر امری بکنه، خدا اون امور رو کفایت میکنه. این همون امتحانی است که گفتیم بعد نیست امتحان شدم انجام بده. بله مواردی خود خدا جایی که او اجازه داده، مواردی که او اجازه داده، مثلا جان کسی در خطر باشه، مسئله های خاص، اونجا باز تقدیم امر خداست. این اونجا امر خدا نماز زلان، اون کاریست که باید من انجام بدم. بحث در تقدم امر الهی هرچی میخواد باشه، او رو اگر مقدم کنیم سایر امور کفایت میشه. لذا امام فرمودن که حق نماز رو کسانی شناختن که هیچ چیزی از دنیا اونا رو از نماز باز نمیداره. حالا این هم معنای از وقت نماز بازشون نمیداره، هم از توجه در نماز بازشون نمیداره. کلام امام بحث لا تشغلهم هست، چون بعد آیه رجال لا تلهیهم رو میاره، یعنی وقتی نماز هم زمان نماز به چیز دیگری اختصاص نداره، هم دلشون در نماز به چیز دیگری مشغول نیست و به خدا متوجهه. اینا حق نماز رو شناختن. و بعد داره که امام میفرماد و کان رسول الله صلی الله علیه و آله نصیبا به صلاح. حضرت خودشو بر از زیاد نماز خوندن به رنج مینداخت که نماز بخونه. بعد از تبشیر له بالجنه، بعضی خدا گفت باید دیگه بهشتی هستی تو، بازم این کارو انجام میداد. اختبرو شیعتی، ای کسانی، ای ماها ادعای شیعه علی بودن میکنیم. علی برای شیعه دو خصلت ممتاز آورده. چقدر خوبه این کتابها به زبانهای مختلف ترجمه بشه، سیمای شیعه رو بدونن. در روایات گفته شده شیعیان ما چه اوصافی دارن. تو تمام اوصاف گفته شده دو صفت برجسته برای شیعه وجود داره. امام می فرماید اختبرو شیعتی به خصلتین، شیعیانم رو با دو خصلت امتحان کنید. اگه اینو داشتن اینه شیعه منه. یک، المحافظه علی اوقات الصلاه، شیعیان من مراقب اوقات نمازن، انتظار میکشه آماده است که وقت نماز بشه نمازشو بخونه. دو، والمواسات به اخوانهم بالمال، با برادراشون از جهت مالی مواسات دارن. این گونه نیست که خودشو ببینه و برادر دینیشو نبینه. شکم خودش، زن و بچه خودش، مسکن خودشو ببینه اما اونها رو نبینه. وقت ببینیم تا چه حد این نمره تشیع در ما هست. المواسات یعنی همپا بودن، خود رو هم تراز قرار دادن با سایر برادران دینیش. اگه برادر من نداره بخوره، من هم نخورم. این افسانه است که مقداری خیلی فاصله داره تا حقیقت. خب این مقدمات بحث بود در اینی که نماز چیه و چه جایگاهی داره و چه اثری داره و چه میکنه و چه هست. حالا بریم به کلام خود امام سجاد صلوات الله علیه. حضرت سجاد در صحیفه سجادیه هم راجع به نماز مطلبی رو بیان فرمودند که من یک جملش رو عرض میکنم که این جمله خلاصه بحث نمازه. حضرت از خدا میخواد که موفقش بکند به انجام صلوات خمس، نمازهای پنجگانه، با همون حدود، با همون فروضی که خدا قرار داده. بعد میگه این نماز علا، اینو دقت کنید، دو تا کلمه، هر چه که راجب نماز اومده امام سجاد تو این دو تا کلمه فرمود که نماز چگونه اقامه بشه. تا حالا گفتیم نماز خیلی خوبه اما نگفتیم چگونه نماز میخونن. امام در رساله حقوقش چگونه نماز خوندن رو بیان فرموده، تو صحیفه هم این چگونه نماز رو تو دو کلمه فرمود، الا اتم طهور و اسبقه، بر طهور تام و کامل نمازشو بخونه. یعنی صلات باید با طهارتی که شرع گفته همراه باشه. ببینید عده‌ای میگن خب یعنی شما وضو که میگیری وضو تو خوب بگیری بیای نماز بخونی، اینم هست. بله انسان وضوش باید درست میگیره، چجوری صورت چه بشوره، دست چه بشوره، مست سر، مست پا، اینا درست. اما این وضو تا همینجا مقدمه نماز نیست. برای وضو چیز دیگه هم گفتن که اگه اون بشه، اون طهارت نوری که در روایت آمده که وضو نوره، وضو طهور هست، اون حاصل میشه. و اون اینه، دعاهای وضو رو انسان توجه بکنه چی میگه؟ دعاهای وضو تجسم قیامت انسانه. صورت رو که میشوریم چی میگیم؟ چهرم سفید بشه روزی که چهره ها سیاه میشه. دست راست میشوریم، نامه اعمال دست راست میشه. پا رو مسح میکنیم، پا بر صراط ملغزه. این اتم طهور اینه. اتم طهور، طهور دیگه، طهور که اتم و انقص نداره، که وضو که کم و زیاد نمیشه. آب ریختم صورتم شسته شد دیگه، بیشتر شستن ما نداریم که، بیشتر مسح کشیدن نداره. به قول منطقیین مقوله به تشکیک نیست، یعنی قابل کم و زیاد نیست وضو، که همینه که هست. این اتمیت مال چیه؟ مال این که این آبها داری میریز، این قسلات و مسحات به تعبیر فقها، این شستنها و مسح کردنها همراه با اون توجه اگه شد، این نکته اوله. لذا خیلی ها داریم هم که برای حضور قلب در نماز وضوش انسان توجه میکنه، وضوح توجه باید بکنه، حدود شرایطش همراه با اون توجهی که قیامتش مجسم بشه. پس اولین نکته برای پررنگ شدن نماز و دارای استاندارد کیفیت شدن نماز این است که طهور اتم بشه، اکمل بشه. دوم چی؟ این دوم و ابین الخشوع و ابلغه، خشوع ابین و ابلغ. حالا میگیم خشوع چیه، اما امام میفهمه خشوع باید ابین باشه. ابین یعنی چی؟ یعنی اون خشوع قلب در تمام اعضا خودشو نشون بده. لذا روایت داریم اگه کسی قلبش خاشع شد، به طور اتوماتیک بدنش هم خاشع میشه. خشوع توی نگاه، چهرش، دستهاش و همه وجودش نشون داده میشه. ابین الخشوع، امام حساب شده است. این کلمه ابین دو تا روایت پشتش خوابیده. ابین الخشوع و ابلغهی، خشوعی که برسونه فرد رو به کجا؟ الذین فی صلاتهم قد افلح المؤمنون الذین فی صلاتهم خاشعون. خشوع به فلاح میرسونه، یعنی به رستگاری. خب حالا مجبوریم برای اینکه بحث رو در مورد نماز به یک نقطه برسونیم، وقتم شاید چند دقیقه بیشتر باقی نیست، این خشوع چیه بگم امشب یا بذاری فردا شب؟ خشوع خیلی لطیفه بحثش. من ندیدم در هیچ یک از تفاسیری که در قرآن نوشته شده این تفسیر راجع به خشوع کرده باشه. خشوع چیه که خدا خواسته از ما؟ ما یه شب اینجا در سالهای گذشته راجع به اون آیه ویل للمصلین صحبتی کردیم، وای بر نمازگزارانی که تو نماز حواسشون جای دیگه هست. گفتیم باید تو نماز حواس جمع باشه و الا ویل بر این نماز. یک کسی نامه نوشت به ما که این نماز کامل رو میگه. توجه کنید، اگر این نماز کامل رو میگه، پس نماز ناقص ویل نداره. ویل یعنی چی؟ شاهیه تو جهنم میگن، وای. اینجا باید بگه چی بهش؟ بگه ای مصلی بیا بالاتر، نه که بگه وای بر تو نماز گذار. یعنی این نماز هم ناقص نیست، این نماز مخربه. نمازی که طرف تو نماز ساهیه، وای بر این نمازه، نه که مرتبه ناقص از نمازه. الذین هم فی صلاتهم ساهون. حالا نکته ای داره اینجا که اولا نماز بدون رحم، خیلی عجیبه، ربطی به نماز نداره، نماز بدون ملازمت رحم نماز نیست. دو، نماز بدون خشوع، اون آثاری که گفتیم که خدا نگاهش میکنه نخواهد داشت. اما به نظر میاد بذاریم بحث خشوع رو برای فردا شب، چون خیلی بحث لطیف راجع به خشوع از کلمات معصوم هم هست، تو هیچ تفسیری هم نیامده تعریف خشوع. این همه قرآن خشوع رو گفته، ولی هیچ کی از کلام معصوم برای تفسیر این کلام، کلام خدا، استفاده نکرده. انشالله فردا شب عرض خواهیم کرد. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه. و موضع الرساله و مختلف الملائکه و محبت الوحی. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک و اناخت برحلک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمت الله و برکات.
تهیه شده در مؤسسه نور فاطمه زهرا. سلام الله علیها.